شروع کنم. قبل از ضبط من یه توضیح بدم یه کوچولو.
بله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين به نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين اللهم صل
اللهم صل على محمد وعلى
محمد. ضمن عرض درود و احترام و تسلیت ایام تشکر میکنم از حضور سروران عزیز جناب دکتر محکام جناب دکتر نورعلیزاده که در این نشست علمی با موضوع حکم فقهی ملال جنسیتی در خدمتشون هستیم که قراره که تو این جلسه یه موضوع شناسی داشته باشیم و یه بررسی داشته باشیم نظرات متخصصین رو در این زمینه و نظرات فقهی که فقها گفتن و ببینیم میتونیم به یک جنبندی برسیم تا بتونن عزیزان در نهادهای تصمیم گیر به یک در واقع معیارهایی برای نوشتن قانون، عمل کردن قانون بر مبنای فقه اسلامی داشته باشند. اگر موافق باشید هر کدوم از سروران عزیز یه تبیین در حدود یک ربع الی 20 دقیقه داشته باشن، چون فرصت زیادی هم تا زمان از آن نداریم و در خلالش باز اگه سوالی مسئله مهمی بود انشالله دوباره ما برمیگردیم تو دور بعدی صحبت در موردش خواهیم کرد. اگر آقای نورعلیزاده اجازه بفرمایند ما در خدمت آقای دکتر محکم باشیم در ابتدا ایشون مسائل و مطالب خودشون رو ارائه بفرمایند با توجه به سوالاتی که توی این زمینه دارن، بعد اشاره در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمتتون که با توجه به این که این بحثی است که دارای ابعاد مختلفی هست، من قبلا یه جای ارائه کردم علاوه بر ابعاد پزشکی و روانشناختی ابعاد حقوقی داره، ابعاد فقهی داره، ابعاد اقتصادی داره، ابعاد اجتماعی داره و ابعاد سیاسی داره و حتی در فضای بین الملل هم برای ما دردسرهایی ایجاد کرده. به عنوان نمونه در یه دو برهه احمد شهید وقتی اومده بود عنوان عرض کنم خدمتون بازرس حقوق بشر عرض کنم خدمتون اومده بود، رفته بود ادعا کرده بود که ایرانی ها همجنسگراها رو مجبور میکنن برن عمل جراحی کنن در قالب ترانسکشوال که در واقع تو ایران چون اجازه همجنسگرایی وجود نداره این اتفاق نیفته. در واقع اونقدر تعداد مراجعه برای یعنی اجازه توی پزشک قانونی برای تغییر جنسیت بالا بود که ایشون همچین ادعایی رو مطرح کرده بود، یعنی خود این مثلا واسه ما دردسرساز شده بود. به هر حال این ابعاد مختلف باعث بغرنج تر شدن قضیه میشه. از یک طرف من معتقدم بخش قابل توجهی از پزشکان به خاطر اون مسائل اقتصادی و منافع شخصی خودشون به دنبال ترویج عمل جراحی هستن، یه تعدادی از روانشناسان و روانپزشکان به خاطر اینکه کاملا اون چیزایی که در غرب گفته میشه و نگاه اومانیستی و نگاه انسانگرایانه هست و انسان رو مالک بدن خودش میدونه و میگه هر جوری انسان میخواد عمل بکنه مجاز هست، با این نگاه به قضیه نگاه میکنن و میگن که ما باید به این افراد کمک بکنیم. یه تعدادی از افراد هم تحت قالب بعضی از NGO ها دلشون به حال این افراد میسوزه و تلاش میکنن که صرفاً مددکارانه، نه روانشناسانه و کارشناسانه، صرفاً مددکارانه وقتی میبینه یه نفر دردی داره، ناراحتی داره، به دنبال برطرف کردن در واقع این ناراحتی ها اینها هستن. غیر از این گروه ها که من اینها رو در واقع افراد روبنا میدونم، به نظر میرسی که بالاخره پشت پرده هم بعضی ها تمایل دارند که این مسئله دامنه گسترده پیدا بکنه و به سمت فضای عرض کنم خدمتون افزایش عمل جراحی بره. این یک نکته عنوان مقدمه. مقدمه دوم اینه که تعداد عمل جراحی هایی که در کشور ما انجام شده ده ها بار بیشتر از تمام دنیاست. تا جایی که ایران رو خیلی ها عرض کنم خدمتتون بهشت ترانسکشوال ها تلقی میکنن و متاسفانه در سال یه نمونهشو عرض میکنم خدمتتون، سال 94 در فرهنگستان علوم پزشکی یه جلسه برگزار شد، آقای دکتر مرندی دعوت کرده بودن، تمام مخالفین و موافقین عمل جراحی رو دعوت کرده بودن، حقیقی هم دعوت کرده بودن. اونجا آقای دکتر ظهیرالدین روان پزشک یک در واقع لیستی رو ارائه کرد. اون موقع آقای صابری تو علوم پزشکی قانونی مسئول چیز بود، مسئول موافقت کمیسیون موافقت با تغییر جنسیت بود. ارائه کرد، گفت آقای صابری شما در سال 93، چون ما در 94 بودیم داشتن آمار 93 رو میگفتن، آقای صابری شما در سال 93 120 نفر به شما مراجعه کردن و شما از 120 نفر به 119 نفر اجازه عمل جراحی دادید. این یعنی این که هیچ حساب کتابی وجود نداره. در تمام دنیا پروتکل های وجود داره، افراد وقتی مراجعه میکنن یه تعداد برای تغییر جنسیت، برای تغییر جنسیت نه، برای ملال جنسیتی، یه تعدادی تشخیص بوردرلاین دریافت میکنن، میگن باید شما درمان بشه، یه تعدادی تشخیص هوموسکشوال و همجنسگرا دریافت میکنن، بقیه افرادی هم که میمانن یه تعدادی راضی هم ترانسوستایت بشن، یعنی صرفا مبدل پوش باشن، اجازه بهشون بدن لباس جنس مخالف رو بپوشن، کفایت میکنه، یه تعدادی هورمون تراپی میکنن، میگن ما اصلا نمیخوایم عمل جراحی بکنیم و فقط هورمون میزنیم و مثلا آقا ریشاش میریزه، موهاش میریزه، قیافش زنانه میشه، یا خانم یه ذره تستوسترون میزنه، هورمون مردانه و ریش در میاره، یه خود ظاهرش عوض میشه، به تغییراتی با این شرایط راضین. از 100 نفری که در اروپا و آمریکا به مراکز پزشکی قانونی مراجعه میکنن، فقط 6 نفرشون آماده یعنی اجازه تغییر جنسیت پیدا میکنن، که آمارها نشون میده از این 6 نفر 3 نفر به سمت تغییر جنسیت میرن، 3 نفر پشیمان میشن، یعنی 3% از 100% قانونا اجازه تغییر جنسیت پیدا میکنن. و نکته بعدی که وجود داره، اینها تمام این افراد موظفن 1 سال توسط یک روانشناس و روانپزشک ویزیت بشن و درمان بشن تا برگردن به هویت خودشون.
بعد از عمل؟
نه خیلی قبل از عمل، برگرده به هویت خودش، یعنی طرف اومده دختر میگه من میخوام پسر باشم، کمکش میکنن که برگرده به دختر بودنش. بعد از 1 سال به صورت رسمی روانپزشک و روانشناس اعلام میکنن که ما در درمان این آدم ناکام بودیم، اگر درمان شد که شد، اگر درمان نشد میگن ما ناکام بودیم. بعد از اون 2 سال به این آدم فرصت میدن زیر نظر یک مددکار اجتماعی و یک روانشناس با عنوان ریل لایف تست، تست زندگی واقعی در نقش جنس مخالف. اینها در واقع میان چیکار میکنن؟ این آقا پسر که میگه دختر میخوام باشم، 2 سال تمام باید با لباس زنانه در یک محل اشتغال زنانه مشغول به شغل در واقع اختصاصی خانم ها باشه و نقش زنانه ایفا کنه. اون مددکار هر چند وقت یک بار میره بهش سر میزنه، روانشناس هم ماهی یک بار ویزیتش میکنه. بعد از 2 سال اگر روانشناس و مددکار تأیید کردن که این آدم توان ایفای نقش در جنس مخالف رو داره، تازه اجازه عمل جراحی میدن. ببینید چقدر پروسه طولانی و پروسه سختگیرانه ای است. طبیعتا خیلی از افرادی که واقعا ملال جنسیتی ندارن یا باری به هر جهت وارد این وادی شدن، تو این 3 ساله چه اتفاقی میفته؟ غربال میشن و برمیگردن و میگن ما نمیخوایم، یا اعلام انصراف میکنن و وضعیت به وضعیتی میرسه که واقعا اون افرادی که دیگه نمیشه تغییرش انجام داد به این مرحله برسن. اما توی کشور ما همچین چیزی به هیچ وجه وجود ندارد. اگر قرار باشه که ما یه پروتکلی بنویسیم برای تعامل با این مسئله، غیر از بحث فقهی مسئله، باید فرایند درمان و مسائلی از این قبیل باید روش در نظر گرفته بشه. الان یکی از تئوری هایی که من فعلا دارم فقهی نمیگم، روانشناختی میگم، یکی از تئوری هایی که جدیدن وجود داره، میگن که آقا تعداد زیادی از افراد با عمل جراحی مغز میتونن برگردن، چرا؟ چون الان معتقدن که در مغز جایگاهی وجود داره که وسواس رو در واقع وسواس از اونجا شامل میشه، اونجا رو یه تغییراتی توی مغز انجام میدن، وسواس طرف خوب میشه. و الان یکی از تئوری هایی که در مورد تغییر جنسیت وجود داره میگن این یک نوع وسواسه که فرد دائما فکر میکنه که من باید از جنس دیگر باشم، یعنی نوعی از وسواس افکار چرخشی در واقع تکرار شونده با خودگویی های متعدد که من اینجوری هستم. و بعضی از درمان های وسواس یعنی داروهای وسواس در مورد این افراد جواب داده. هورمون تراپی دیگه وجود داره بعد از افراد که در بعد به ورود هستن، بعد به ورود درخواست هستن و دارن به سن بلوغ میرسن، روانپزشکا شروع کردن بلوغ اینها رو برای مثلا یک سال به تاخیر انداختن با دارو، دیدن درخواست های تغییر جنسیت به شدت در این آدم کاهش پیدا کرد. بنابراین یه تعداد درمان های روانپزشکی، جراحی و روانشناختی برای این مسئله وجود داره که اصلا در کشور ما هیچ کدوم اینها توجه نمیشه و صرفا اولین و آخرین مداخله تغییر جنسیت، البته تغییر جنسیتی که واقعا تغییر جنسیت نیست. بنابراین اگر قرار باشه یه پروتکلی نوشته بشه، این پروتکل باید بر اساس تمام شیوه های درمانی که در سطح دنیا وجود داره به تحقیق انجام بگیره و اینها مطرح بشه. این در بعد روانشناختی. در بعد فقهی هم تقریبا تا اونجا که ما میدونیم و حقیر میدونم و سالها تحقیق کردم، نظر تقریبا همه فقها بر منع عمل جراحی هست و فتوای جدید حضرت آقا هم توی همین زمینه کاملا مشخص هست. و ما اگر بخوایم این مسئله رو بر اساس مباحث فقهی مطرح کنیم، طبیعتا پروتکل ما به سمت این خواهد رفت که چون مسئله فقهی مسئله یکی نیست که ما بخوایم از کنارش به راحتی رد بشیم، طبیعتا به سمت این خواهیم رفت که این مسئله رو به سمت در صرفا تمام راهکارهای غیر از عمل جراحی در نظر بگیریم. این تو بخش اول عرایض بند.
بسیار خوب. نسبت به فتوای امام رهبری تو بخش بعدی صحبت میکنه بیشتر؟
بله دیگه. آقای دکتر نورعی‌زاده نظرشون بگن.
آقای دکتر نورعی‌زاده متشکرم از جای دکتر محبوبم که نکات خوبی فرمودن. صدای ما رو دارید؟ آقای دکتر ما صدا و تصویر شما رو نداریم.
بله بله.
اب نداره. خیلی هم عالی. بسیار. آقای دکتر محکم ابعاد مختلف مسئله رو بهش اشاره کردن، بعد پزشکی، روانشناختی، فقهی، حقوقی، اجتماعی، سیاسی و بین‌المللی. اشاراتی به هر کدوم از ابعاد داشتن. وارد بحث فقهی در بخش بعدی بیشتر میشن. اشاره به پیشینه عمل جراحی داشتن در دنیا و ایران، پروتکل‌های درمانی که در دنیا هست. سلام علیکم. اشاره‌ای داشتن به بعد در واقع روانشناختی بیشتر و متشکرم. بعد فقهی رو هم انشالله در بخش بعدی ارائه می‌کنن. اگر زحمتی نیست شما بخش اول صحبتتون رو ارائه بفرمایید. بله یه عکسی هم بگیرم اگه تو بفرمایید شما رو بدم. بسارت. ببخشید ما در خدمت شما هستیم آقای دکتر نوری‌زاده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، ممنونم که من هر جایی که در مرتبط بوده با بحث سکسوال و ملال جنسیتی یا به عبارت فارسی که برای سر معادل هایی برای این مطرح میشه
مطرح
میکنم. معادل ترانسکسوال که اگر فارسی همین مطرح پاس بداریم صحبت کنیم، هر دوی جلسه بوده من از باب احساس وظیفه همیشه احساس کردم که من ضروری و لازم هستم که در اون جلسه شرکت کنم. تا اونجایی که امکانش بود سعی کردم شرکت کنم. همین امروز هم با اینکه مسافرت بودم و خیلی
خدا خیرتون
آمادگی لازم رو نداشتم، من سعی کردم که ممنون. جلسه شرکت داشته باشم چون واقعا احساس وظیفه میشه ضروریه برای جامعه و افراد زیادی درگیر این مسئله هستن. ما همین الان هم با افرادی که بالاخره کیسای عینی هستن واقعی هستن باشون مواجه هستیم. در همه قشر به هر حال دیده میشه، چه اونایی که مذهبی هستن، چه اونایی که غیر مذهبی هم بالاخره بسیار از خانواده ها رو این موضوع درگیر کرده و حتما لازمه که بهش رسیدگی بده. ببینید من در جلسات گذشته ای هم که بالاخره توفیق داشتم خدمت عزیزان باشم، مخصوصا یه جلسه اخیری که در وزارت بهداشت بود برای همین موضوع، اونجا هم من عرض کردم ما این که بخوایم سریع و عجله‌ای به یه پروتکلی برسیم، این به نظر من کار رو در آینده با مشکلات زیادی مواجه میکنه و کار رو ابتر میکنه. کار باید حساب شده پیش بره، کار باید
آقای دکتر ما صدای شما رو نداریم. آقای دکتر صدا و تصویر ما رو دارید شما؟ آقای دکتر نورعلیزاده ما صدا و تصویر شما رو از دست دادیم. صدا و تصویر رو شما دارید؟ ما صدای شما رو نداریم آقای دکتر. بله بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب چون قد شد من از ابتدا شروع میکنم. عرض سلام و ادب و احترام. خب یه مجبوریم که یه مقدار جمع جورتر صحبت کنیم که به مباحث اصلی هم برسیم و اینطوری جمع‌بندی داشته باشیم، پربار باشیم در اصل. راستش جلسات قبلی و اخیری که به وزارت بهداشت هم راجع به این موضوع بود من عرض کردم. ببینید ما اینکه سریع بدون هیچ مطالعات علمی و هیچ مطالعات میانرشته وارد یک پروتکلی بشیم پروتکل تشخیص اینها به نظر من کار ابتر میشه و خب طبیعتا در جامعه علمی هم مقاومت زیاد صورت میگیره و به خاطر همین ما ضروری هست و لازمه که حتما اقدامات بنیادی و انجام بدیم تا اینکه پیشگیری کنیم از مشکلاتی که ممکنه که از سر راه این پروتکل ایجاد بشه و طبیعتاً اون چیزایی که فورسه، اون چیزایی که ضروریه برای پزشکی قانون اینها رو ما بتونیم اون مسائلی که گره هایی که وجود داره در زمینه موضوع شناسی و مصداق شناسی بحث ترانسکسوال اونجا به هر حال این رو حل و فصل بکنیم و بعدا یه سری کارهای اساسی انجام بگیره تا ورود پیدا بکنیم به بحثای دیگه‌ای که در قالب پروتکل میخواد انجام بگیره. ببینید بحثای فقهی به نظر من مبهم نیست، به نظر من خیلی هم روشن و شفاف، هم نظر حضرت امام مشخصه، هم نظر حضرت آقا مشخصه که در فاز بعدی و بحث بعدی خواهیم پرداخت. فقه ما کاملا مشخصه به نظر من و مشکل رو این مباحث علمی ایجاد کرد، چون بحث موضوع شناسی و اصل مباحث در این زمینه چون به عهده علم گذاشته و به اعتقاد بنده چون هنوز علم در زمینه بحثای تشخیصی یعنی آسیب شناختی ترانسکسوال یا دیگر جنسگونگی و تغییر جنسیت و همچنین در زمینه درمان علم مخصوصاً علم روانشناسی و روانپزشکی در این زمینه ناکامل و هنوز ناقصه و به نظر من هم جوانه و نه فقط در جامعه ایران بلکه به صورت کلی دارم مطرح میکنم، یعنی جهان علم رو دارم مطرح میکنم، ما مشکل اون فقر علمیه نه فقر فقهی. ما فقر فقهی نداریم، فقر شرعی نداریم و اینها رو علمای ما حل کردن و با اون فتوای تاریخی که حضرت امام داشته به نظر من در واقع درست شد که حتی استفاده از این شده اگر فقر علمی در این زمینه برطرف بشه، حل بشه، به نظر من خیلی از این مشکلات طبیعتاً برطرف خواهد شد. و لذا الان مشکل بیشتر برمیگرده به بحث‌های علمی این قضیه، و انشالله من فکر میکنم در آینده پیشرفت‌هایی که در زمینه درمانگری این مشکل که انشالله پدید خواهد اومد و پیشرفت‌هایی اگر انشالله داشته باشیم در این زمینه، به شرط این که این بحث ترانسکسوال و ملال جنسیتی هم که سرنوشت همجنسگرایی مبتلا نشه و از DSM خارج نشه، به نظر من میتونیم توفیقات بهتری در این زمینه داشته باشیم. من انشالله یه سری بحثای نظری علمی هم در این زمینه ها وجود داره که اگر فرصت باشه در لابلای مسائل فقهی، چون ضبط داره دیگه مسائل علمی به مسائل فقهی،
اگر اجازه بفرمایید من یه، چون میخوام وارد بحث فقهی بشیم، یه تبیین کوچیکی که من اجازه میخوام داشته باشم که اون گره های بحث مشخص بشه، بعد میخوام مشخصا در مورد اون گره های بحث نظر بدید و حالا به یه مباحثه برسیم. ببینید تو بحث فقهی من دارم درس پس میدم منظر اساتید، خب میگن سه تا موضوع رو فقها مشخص کردن. یک، تغییر جنسیت به صورت مطلق در آدمای عادی معمولی. یه آدمی مثلا هیچ مشکل عرض میکنم ملال جنسیتی نداره، به خاطر تنوع خواهی یا حالا هر چی، میگه میخوام برم جنسیت رو تغییر بدم. این یه موضوع. موضوع ترنس ها هستن و اونایی که ملال جنسیتی دارن، و یکی هم اونایی که در واقع اصطلاحا طبق نظر فقها خونسا هستن، حالا خونسای مشکله و غیر مشکله. این سه تا موضوع مطرح میکنن نسبت به تغییر جنسیت مطلق، چون اون به نظر ما ارتباط پیدا میکنه، به بحث ما ارتباط پیدا میکنه. تو خود همین مسئله فقها دو دسته هستن. بعضی فقها میگن ما چون در مورد تغییر جنسیت نظر مشخصی در اسلام به صورت صریح نداریم، تابع اصل اباحه هستیم، میگیم این طبق این که ما براش حرمتی نداریم پس مباحه. اگر هم سراغ ادله شرعی بریم بحث اصل براءته، و حکم هم میکنن طبق اون نکته که آیدیتون محکم فرمودن، این که ما سلطنت بر بدنمون داریم، میتونیم در بدنمون که هر طور که بخوایم، مگر جایی که نهی شده باشه، مثلا اضرار بدن باشه، که حالا باید ببینیم این موضوع مصداق اضرار به بدن هست یا نه. میگن ما سلطنت داریم پس میتونیم تصرف کنیم مطلق عمل جنسیتی رو. خب طبیعتاً اگر فقیه نظرش این باشه، به طریق اولا در مورد ترنس ها ممکن ازش این باشه، خب اینم در واقع اجهت اقلا و اجهت حالا اونایی که متخصصن میتونه ملال جنسیتی رو رفع بکنه، مصداق درمان هم میشه. حالا خود ترنس ها میگن عمل تطبیق جنسیت، حتی یعنی بیرون کشیدن اون جنس اصلی که این جنس مثلا ظاهری بوده و اینها، که به طریق اولا اونجا میشه حلال. بحث خونسا هم که محل از بحث محل ما خارجه، که دکتر مهتان فرمودن که اون یه بحث مفصلی داره، گاهی بعضی فقها گفتن تو خونسا مشکله اشکال نداره، تو غیر مشکله اشکال داره، بعضی برعکس یه نظر داره، مثل آیت الله سبحانی میگن خونسا مشکله باید احتیاط کنه نباید عمل کنه، خونسا غیر مشکله رو میگن باید عمل کنه، بعضی نظر دیگه دارن که حالا اون از محل بحث ما خارجه. اما اونایی که مخالف عمل تغییر جنسیت به صورت مطلق هستن، میگن این تصرف در خلقت خداست و ما حق نداریم که تصرف در خلقت خدا بکنیم، چه بسا مصداق اضرار به نفس باشه، مصداق تشبه به جنس مخالفه، مرد زن بشه، زن مرد بشه که مخالفه. حالا بماند که خود عمل جراحی مستلزم نگاه حرام و لمس حرام و اینا هم هست در موارد اکثر که همینطور هست، و میان با این استدلال ها میگن که اون اباحه کلی نداریم. اما این دسته دوم وقتی که میخوان عمل جراحی در ترنس ها رو حکم حلیت بکنن، میگن باید مصداق درمان ضروری باشه، یعنی درمانی باشه که ما لازمه که این کار رو انجام بدیم، و الا در اصلش حرمت داره، ما برای بحث درمان اندل استرار درمان دیگه هم نباشه. که اونجا فرمایش های دکتر محکم، پس ما اگر بتونیم با جراحی مغز این کار رو بکنیم دیگه، اصلا این حرمت پیدا خواهد کرد، بخاطر اون نگاه حرام و مانند اون بحث دیگه که داره و اضرار به نفس مانند اینا. این میشه یه استثناء. یا از باب عسر و حرج، یا حالا دفع افسد به فاسد، خلاصه میشه عناوین ثانویه دیگه، میاد اینجا استثناء میشه. این پس یکی از گره های بحث اینه. به نظرم ما به عنوان یک روانشناس عذر میخوام، با این موضوع رو میتونیم برای فقها مشخص بکنیم که جناب فقیه آیا راه انحصاری درمان ملال جنسیتی تغییر جنسیته الا یا عمل جراحی. نکته بعد این که آیا همین فرمایشی که به نظرم باید روش بحث بکنیم، مصداق رجولت و انوثیت، آیا یعنی اون معیارش جسمه یا روانه؟ این خودش یکی از نکات اصلی بحثه. و این که یه نکته دیگه، شما ممکنه بگید بره فرد روان درمانی انجام بده، ولی ما می‌بینیم که مثلا در آمارهای زیادی از روان درمانی جواب نمیده، این عملا عده کمی درمان میشن. خب این یه بحثه. یا این که نه بگیم نه اکثرا درمان میشن، عده کمی نیازمنده به عمل نیستن، باید یکی از موضوعاتی که ما برای فقها میتونیم مشخص کنیم راه انحصاری یا نه. این من تحقیقات نگاه میکردم، جالبه که خودکشی در واقع ترنس ها آمارش خیلی بالاست، حتی در کسانی که عمل جراحی کردن، یعنی تو اونام خودکشی هست، منتها بعضی تحقیقات میگن خودکشی کمتره نسبت به اونایی که عمل نکردن، اونم حالا عوامل محیطی خیلی تأثیر داره. حالا من خواهشم اینه که این گره های موضوع شناسانه ای که توی حکم فقهی اثر داره رو نظراتونو بفرمایید. دکتر محکم استفاده میکنیم بدم خدمت دکتر نوردی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید اینجا چند تا نکته وجود داره. نکته اول این که آیا واقعا از نظر خب ما یکی از منابع در واقع دینمون عقله، آیا بر اساس یک نگاه عقلی یک انسان اجازه داره که در بدن خودش تغییرات اساسی ایجاد بکنه یا اجازه نداره؟ این اباحه‌ام که بعضیا مطرح میکنن یه مقدار به نظر من باید خود باش گفتگوی ایجاد بشه. الان مثلا من همینجوری که دماغم مثلا هست، فکر میکنم دماغم زشته، باید این دماغ اول عمل بکنم، یا مثلا گوشم با یه جور دیگه باشه یا گونه هم یه جور دیگه باشه، از نظر علم روانشناسی اینا میره تو فضای دیسمورفی، بادی دیسمورفی یا بدشکلی هراسی بدن، و طبیعتا روانشناس ها این رو یک نوعی از در واقع ناهنجاری میدونن، به عنوان یک رفتار به هنجار نمیدونن. اینی که چه اتفاقی بیفته، من حالا دماغ ول بکنیم، گوش ول بکنیم، من بیام برم سراغ این که بخوام جنسیت خودم رو عوض کنم بدون هیچ دلیلی، یعنی آیا من بخوام بعنوان تحقیق خارجی شو مطرح کنم که آیا در عالم خارج یک انسان سالم، یک انسانی که به هنجاره، آیا اقدام تغییر جنسیت میکنه؟ اصولا من باید احساس ناهنجاری در خودم بکنم که اقدام به تغییر جنسیت بکنم. حد اقلش اینه که روانشناسا با کلی عقب نشینی از اختلال هویت جنسیتی، از جندر آیدنتیتی دیزوردر، اومدن روی جندر دیسفوریا، روی ملال جنسیتی، حداقل اینو به عنوان یک مسئله سالم نمیدونن. یعنی اگر شما روانت بر اساس بدنت باشه، منطبق باشه، طبیعتاً چه اتفاقی میفته؟ شما یه آدم سالم هستی. اگر این عدم انطباق باشه، این عدم سلامته. پس آیا اصلا فرض این که یک آدم سالم میتواند یا خواهد خواست که تغییر جنسیت بدهد یا ندهد؟ این اولین مسئله است که به نظرم باید فقها جواب بدن که اصولاً همچین چیزی اتفاق نمیفته قاعدتاً، نه بر اساس دیدگاه عقلی، نه بر اساس دیدگاه روانشناختی. دومین نکته ای که وجود داره، شما یه چیزی رو به نظر میرسه که فرض گرفتید، اونم تغییر جنسیت که واقعا تحقق پیدا نمی کنه. حتی اونایی که قائل به اباحه هستن، زمانی قائل به اباحه هستن که این تغییر جنسیت اتفاق بیفته. یعنی یک آقایی بیاد کاملا تغییر پیدا بکنه، کروموزومهاش عوض بشه، غدد جنسیش عوض بشه، یک مردی که میتوانست کاملا در نقش یک مرد فعال باشه و بعد هم بچه دار بشه، الان در نقش یک زن فعال باشه و در واقع حامله بشه و بچه دار بشه. همچین اتفاقی فعلا اتفاق نمیفته. فتوای حضرت امام هم از این جهت درسته که ما میگیم که امام گفته که امکان وقوعش اگر باشه این کار اشکالی ندارد، اما تا الی یومنا هذا، تا امروز همچین امکان وقوعی پیش نیومده. پس اگر این اباحه و همه موادی که شما مطرح کردید مطرح بشه، در زمانی است که امکان تغییر جنسیت باشه و این امکان تغییر جنسیت نیست. بنابراین همه افراد با اون اقوال مختلف وقتی میرسن به این بحث، ما عرض کنم خدمتتون اگر بگیم که فعلا تغییر جنسیت امکان نداره، خب چه اتفاقی میفته؟ یک آدمی قدرت تناسلی خودش رو از بین میبره، قدرت عرض کنم رابطه جنسیش هم از بین میبره و ظاهرا در واقع شکل جنس مخالف رو پیدا میکنه. آقای فقیهی که اجازه اباحه رو در نظر میگیری، آیا شما به همچین چیز اجازه میدی؟ قطعا فقها خواهند گفت که ما این رو تنقیص بدن میدونیم، چون اگر تبدیل کامل بود، دختر کامل به پسر میشد یا پسر کامل دختر میشد، این تنقیص اتفاق نمیافتاد. خب طرف بدن حتی اگر اون نظرشون اباحه باشه، بدنش عوض کرده دیگه، هیچ اشکالی نداره. اما اینجا یه فعلیت اینی از فرد گرفته میشه، اونم نه یه فعلیت، هم فعلیت مقاربت، هم فعلیت تولد و تناسل، یعنی امکان بچه‌دار شدن از فرد سر میشه، یعنی فرد برای همیشه عقیم میشه. بنابراین ثقل بحث به نظرم اینجاست و عملا در واقع از اینجا به نظر من اکثر فقها هم رأی میشن. و حالا نمیدونم نکته دیگه باقی مونده یا نه، در مورد افرادی که دو هرمافرودیت یا دو جنسه هستن، خب طبیعتا اینها اصلا از موضوع بحث ما خارجن. فرض بکنیم یه دختر خانومیه، یه دونه بیضه اضافه داره، خب پزشک میاد بیضه اضافه ایشونو برمیداره، یه ذره هورمون تراپی میکنه که اون قدرت دخترانش که از قبل بوده اونا تقویت بشن، کاملا به جنس در واقع خودش ملحق میشه و طبیعتا نیاز هم داشته باشه روانشناس هم با در مورد رفتارهای جنس خودش کمک میکنه. بنابراین اینجا اصلا جزء موضوع ما نیست، لزومی هم نداره اصلا روانشناس یا فقها مداخله بکنن، چون کاملا پزشکیه. در مورد اینترسکس ها یا افرادی که دچار از کنم جهش کروموزومی شدن، اینا حدود 6 تا گروه هن، کلاین فلتر و 5 آلفا رودکتاز و هایپرپلازی قده فوق کلیوی و گیرندگان آندروژنی و قده ترنر و از کنم خدمتتون زنانه شدن بیضه‌ای، 6 تا عرض کنم خدمتتون گروه هستن. اینها به هیچ وجه امکان عمل جراحی ندارند، بازم از موضوع ما خارجه. مثلا کسی که زنانه شدن بیضه‌ای شده، 2 تا بیضه هاش در دوران 2 سال اول کودکی سقوط نکرده بوده تو اسکوتوم، سوخته در داخل بدن، حرارت دیده از بین رفته، این فقط یه دونه حالت تناسل مردانه داره بدون بیضه. بنابراین این آدم نه قدرت تناسل داره نه چیزی، عمل جراحی هم اولا اتفاق نمیفته، یعنی عمل جراحی بیفته هیچ کاری نمیتونه بکنه، این تبدیل به دختر هم نمیشه. بنابراین اینها تقریبا حداقل بر اساس اطلاعات بنده تمام این اینترسکس ها محکوم به همینجوری ماندن هستن و بحث ما فقط در مورد
همون خونسای در واقع
اینا خونسای مشکل حساب میشن دیگه، اینایی که اینترسکس هستن. اون یکی هم خونسا بودن، تو خونسا مشکل حله، تو خونسا مشکل در واقع عملا هیچ کاری نمیشه کرد. گروه سوم که افرادی هستن که بدون زمینه جسمانی و فیزیولوژیک هستن رو که من عرض کردم
گفتم. آیا دکتر رضا حضرت عالی هم نکاتتون رو بفرمایید در مورد همین گره های فقهی بحث و اینکه آی دکتر پس نظر جنبنی دکتر مرکوم این شد که اولا تغییر جنسیت ما نداریم، فقط ظاهر تغییر میکنه و فقهایی هم که اومدن مسئله جواز این عمل رو مطرح کردن به شرط امکان واقعی تغییر جنسیت هست که تا الان حداقل محقق نشده، ظاهر فرد فقط تغییر کرده، نهایتا یه هورمون هایی هم تزریق میکنن، یه سری علائم ثانویه جنس مخالف
بود. بفهمید که فاز اولمون هم این بود که اصلا بله. آیا امکان در واقع تغییر جنسیت با یک فکر به هنجار وجود داره؟
این هم که مسئله است که یعنی در واقع تغییر جنسیت بدون ملال هم خیلی فرض وقوعی نداره، احتمالاً یه اختلالی در فرد وجود داره. اون اختلال باید حل بشه. دو جنس ها هم که فرمودین از بحث خارجن و اینترسکس. آیا دکتر نورزاده از ایتالیا هم بفهمید نکاتتون رو؟
بله بله. طرفم حضور شما که ببینید توی مسائل فقهی این فقیهی بیاد فلم داهه قائل بر اباحه باشه که ما هر دو کلمه خواست بتونیم در خلقت الهی تغییری ایجاد بکنیم کسی قائل نیست. مثلا فقهی ما به صورت مطلق نداریم کسی قائل به اباحه باشه، که ما اجازه داریم بر اینکه هر جو دلمون خواست تغییراتی در بدنمون ایجاد کنیم. اگر هم فتوایی در واقع دیده شده بعد از فقها قائل به این شدن و بعد ها استناد کردن، زمانی اتفاق افتاده که چی شده؟ یه اختلالی ایجاد شده. وقتی که یک اختلالی به نام مثلا در واقع ملال جنسیتی یا ترنس ایجاد شده، حالا اینجا اومدن فقها نظر دادن لذا بدون مشکل اصلا وجود نداره، یعنی اصبر چیه؟ اصبر عدم جواب. حالا وقتی که مشکل ایجاد شد، آیا ما میتونیم تغییراتی در قسم ما ایجاد بکنیم؟ اینجا هم در واقع فقها عمدتاً اصل رو بر عدم جواز گذاشتن، که در واقع اصل بر اینه که این امکان پذیر نیست، نباید اتفاق بیفته. حالا ادله های مختلفی رو دارن که از جمله همین دلیل رو ما در فتوای اصلی حضرت آقا هم داریم میبینیم، که ایشون مثلا دست آخر میان میگن که بدون اینها عمل مذکور جایز نیست به دلایل متعدد، منها حرمت التشبه و منها انه القدر المتيقن من تبديل خلق الله به امر شیطان. یعنی اشاره میکنن به اون آیه ای که در واقع قدر متيقن هم میگیرن به اینکه اون تبدیل در خلقت الهی به امر شیطان داره انجام میگیره و نباید انجام بگیره. یعنی مستنداتی هست که حضرت آقا هم اتفاقا به همین استناد میکنن، لذا از در واقع بر این گذاشت. و یکی از چیزهایی که مطرح شده در واقع در لسان فقها، همان چیزی که شما بزرگواران هم اشاره کردین، که زمانی که تغییر جنسیت واقعی اتفاق بیفته، یعنی آیا اساسا سوال این هست که امکان تغییر جنسیت واقعی وجود دارد یا نه، اگر هم اونجا اجازه ای داده شده بر این اساس بوده که اگر کسی هم قائل بر اباحه هم شده، زمانی بوده که تغییر جنسیت واقعی اتفاق میفته. اینکه تغییر ظاهری اتفاق میفته این که نشد کار، یعنی این با تغییر ظاهری امکان پذیری، یعنی اونایی هم که قائل بر زواج هستن وقتی که در واقع مطرح میشه که بابا این تغییر واقعی نیست، تغییر ظاهریه، اونها هم میگن که خب پس این مجاز نیست این اتفاق بیفته. ببینید، ما یه بحث بیسیک علمی و زیستی باید اینجا داشته باشیم، که این مباحث فقهی ما هم روی این بحثای بیسیک زیستی و فیزیولوژیکی در واقع سواره و بر اساس اون انجام میگیره. اساسا ما باید نگاه کنیم ببینیم که اختلال آیا در سطح جنس، یعنی همون سکس، صورت میگیره یا در سطح جنسیت. یه اشتباهی که صورت گرفته، هی دارم میگم تغییر جنسیت، یه اشتباهی که اینجا صورت گرفته، فرق جندر و سکس و جندر آیدنتیتی در واقع اینجا اشتباه گرفته شده. یعنی اینجا الان تصور برای این شده که جنسیت یعنی همون سکس، یعنی جنسی جنس نر و ماده داریم ما. و ببینید، من اگر بخوام اینو بخونم از منابع علمی دارم میدن، ما یه سطح اندام جنسی داریم که اینجا مؤنث و مذکر داریم، فیمیل و میل داریم، یه سطح جندره، اینا سطوح مختلفی از لایه‌های جنسی انسانه، سطوح مختلفی از هویت کلی انسان، هویت جنسیتی کلی انسان، هویت جنسی کلی انسان لایه‌های مختلف که جنسی دارد. از جمله این لایه‌ای که لایه در لایه جسم انسانه، بیولوژی انسان، که اینجا میگیم نر و ماده، یعنی میگیم مذکر و مؤنث، یعنی در اصطلاح فقهی و قدیمی خودمون ما میگیم نر و ماده، یعنی انسان تقسیم میشه به نر و ماده، که در واقع گفته میشه فیمیل و میل، یعنی مذکر و مؤنث. یه سطح در لایه‌ای که داریم سطح جندره، که این جندر ما با اصطلاح وومن و من قرار داریم، من و وومن، اینجا مرد و زن در واقع سر و کار داریم. و و بعد حالا میاد حالا باز لایه های دیگه ای داره که مثلا اونجا گرایش های یا نقش بر اساس نقش ها و رفتار های جنسی یا مثلا جنتر اکسپرژن که اینجا سطح بیان و ابراز یا رفتار جنسیتیه که اینجا نقش های جنسیتی هویدا میشه، یعنی فیمینین مثلا اینجا مطرح میشه مردانگی و زنانگی در واقع مطرح میشه. ارزم حضور شما بعد لایه های دیگه هم داره، من نمیخوام وارد بشم. الان اون چیزی که برای ما مهمه دو تا لایه است، یکی در سطح جنس که جسم نروماده نرینگی مادینگی، یکم در سطح چیه مردانگی زنانگی که اونجا جندر میشه. آنسه که تعریف میشه جنسیت خیلی نزدیک به اون جندر آیدنتیتی هست، یعنی هویت جنسیتی، یعنی این که ما انسان یک جنسیتی داره که اون برساخته و یک سازه هست که بیشتر هم جنبه‌های روانشناختی داره.
دو تا سوال آره به این دو تا سوال جواب بدیم چون وقتمون کمه. یک، این که آقا الان زنانگی و مردانگی اون چیزی که یک کس مرد یا زن میکنه اون جندره یا اون سکسه، یعنی اون بعد جسمه یا بعد روانه، این یک. دو، آره دو، الان آقایی که یا خانومی که در واقع ترنس هست او داره اشتباه میکنه که فکر میکنه روانش مرده یا روانش زنه، یعنی یک اختلال داره که ما اگه اینو حلش کنیم و شما واقعا تو روان درمانیاتون میتونید این فرد رو درمان کنید یا نه او داره یه اشتباهی میکنه در ذهنش که شما میتونید اشتباه ذهنی رو برطرف کنی او برگرده به روال طبیعی، یا نه واقعا داره برداشتی که از روان مردان یا زنانش میکنه یک در واقع برداشت درسته، منتها حالا ما میایم میگیم تو سازگار شو، من نمیتونم روان تو رو اگه مردان از زنانه کنم، ولی میگم سازگاری پیدا کن و باز موفق میشین تو این زمینه درمانی یا نه. این دو تا سوال جواب بدید و جوابونو گرفتید.
من اگر بخوام حالا مسائل علمی شو بذارم کنار، اون تجربه های شخصی خودم رو بگم، من وقتی که با اینجور افراد مواجه میشم، وقتی اون گره های کور ذهنی شون رو وقتی که صفت پایی حل میکنم خیلی موفق میشم در دست درمان. یعنی که من دارم میبینم که یه سری گره های ایجاد کردن در اینها، رسانه دامن میزنه به این و اتفاقا بعد از همکارای ما به اشتباه چون اشتباه فهمیدن، یعنی هر بین جنس و جنسیت رو فرقش رو نفهمیدن و این باعث شده که چی بشه؟ یه گره ایجاد بشه. و یکی از چیزایی که وجود داره اینه که ما دو تا رویکرد داریم، رویکرد در واقع اون که طبیعت انسان فاعل خواب که گفته میشه ذات‌گرایی، توضیح خواهم داد بعد از پاسخ به سوال شما اینا رو توضیح خواهم داد. ما الان دو رویکرد در جنسیت داریم، یکی ذات گرایی یکی سازه گرایی. دقت بفرمایید آیا ما طبیعتی به نام جنس زن و مرد داریم یا نه، این در واقع یک برساخت اجتماعی است که یک سازه که ایجاد شده. دقت بفرمایید لذا اینا یه شبهات ایجاد شده توی پدیدارشناختی، رویکردهای پدیدارشناختی، اینا یه مقدار الان مشکل ایجاد کرده. چرا روز روز داره آمار اختلالهای جنسی از جمله ترنسکسوال داره بالا میره؟ اتفاقا همینا دارن دامن میزنن. این گره ها باز بشه حل میشه. من فکر کنم برای همکارای خودمون، همکار روانشناس خودمون، این گره ها باز نشده به خاطر اینه که دارن هی سرتفرد دارن مجوز صادر میکنن برای تغییر جنسیت. ببینید ما الان سوالمون اینه، آیا شما قائل به تغییر جنسیتی یا تبدیل جنسیت یا تغییر جنس؟ اساسا باید جنس تغییر بکنید؟ آقا اختلاف در سطح هویت جنسی ایجاد شده، یعنی به صورت ذهنی و روانی، یا نه اختلاف در سطح بیولوژی اتفاق افتاده؟ آنچه که در سطح بیولوژی وجود داره نرو ماده، یعنی اصل جنسیت انسان رو در واقع کروموزوم تشکیل میده، ابتدا کروموزوم جنسیت رو.
آقای دکتر نورعلیزاده،
ویژگی‌های اولیه و دومی.
آقای دکتر نورعلیزاده ببینید مشکل به نظر من یه جای دیگه است، منظور آقای آقوی هم اینه. ببینید یک بار من میام میگم این آقایی که میخواد جنسیتش عوض بکنه، یعنی میگه من پسرم باید دختر باشم، این آدم دچار اختلاله. اما بعضی از روانشناسا میگن نه، اصل بر روانه، این آدم درست فکر میکنه، بدنش اشتباهیه. بنابراین آدم حق داره چیکار کنه؟ بدنشو عوض کنه با روان خودش،
منطبق کنه،
تطبیق جنسیت انجام بده. صحبت ما اینجاست، آیا کسی که مرد هست و فکر میکنه زنه، آیا این توی روانش یک آسیب ایجاد شده؟
دقیقا.
یا نشده؟ حالا من نظر خودم دارم، این سوال از من نپرسید، نشد، من نظرم خواهم گفت، ولی الان شما دارید جواب میدید.
آقای دکتر، منم اتفاقا خواستم به همینجا برسم.
چون آقای دکتر وقت کمه، اگه همون اصل مسئله و نتیجه رو بگید ممنون میشم، چون به الحمدلله حالا من شاگرد ابتدایی هم اینجا، ولی آقای دکتر اینا رو دیگه چون مد نظرشون هست، میخوام اون نظر نهایی شما رو بدونیم توی موضوع.
بله، من میخوام بگم که نظر فقهی ما اینجا دقیقا مشخصه، یعنی من میخوام به اینجا برسونم. خب. دقیقا الان تغییر از باید که ذهن اتفاق بیفتد یا توی جسم اتفاق بیفته. بابا شما دارید میگید تغییر جنسیت، ولی اشتباها میرید جنس رو ناکار میکنید، جنس رو تغییر میدید، جنس رو دارید منطبق میکنید با روان، در حالی که اختلال در سطح روان ایجاد شده، نه در سطح اختلال در سطح کروموزوم ویژگی اولیه و ثانویه. شما مسیر رو اشتباه میرید.
بسیار.
دو تا مسئله سطحش روشنه، چون اشتباه داره میره نمیتونم و در واقع به یک احساس ناکامی میرسن الان امروزه، سر مضربه سازه میکنه آه چون نتونستیم، از اون برم یک حکم فقهی اضطرار وجود دارد، پس ما میتونیم جسم رو دستکاری بکنیم، ناکار کنیم، در حالی که مسیر داره اشتباه میره. باید ذهن درمان بشه. من اگر اجازه بدیم، چون خیلی کمک میکنه برای ما، از حالجین آخرش من یه عینش رو روخانه میکنم در یک دقیقه. حال که میاد اینجوری میگه متخصصان بالینی به جای اینکه جراحی تعیین مجدد جنسیت رو توصیه کنن یا به درمانجویان کمک کنن تا فشارهای اجتماعی تبعیت از یک جنسیت یا جنسیت دیگر مقابله بکنن، در عوض میتوانن به درمانجویان خود اجازه دهن که هویت جنسی خودشان رو پیدا بکنن. بابا الان باید حاضرین اینجوری میگه باید ما کمک کنیم درمانجوهامون هویت جنسیت واقعی خودشون رو پیدا بکنن، نه اینکه ما بیاییم عمل تعیین جنسیت رو در واقع تصدیق بکنیم. ما حرفمون همین چیزی که علم هم داره میگه همینه.
بس. خیلی متشکرم. آی دکتر، این سواله ای منو جواب بدید.
ببینید حالا در ادامه فرمایش آی دکتر نورعلیزاده، ما باید به این توجه بکنیم که حالا بنده توی رساله‌ام نزدیک 12-13 تا عامل برای M تو F و 12-13 تا عامل برای F تو M پیدا کردم. یه اشاره کوتاهی هم بکنم، ما برای قبل از اینکه رساله رو شروع کنیم، بخش اول رساله کار کیفی بود، به ما گفتن اول برید شما از لیترچر ببینید که چه عواملی برای اختلال هویت جنسیتی وجود داره. ما این عوامل رو استخراج کردیم، بعد گفتم برید این عوامل رو توی یک گروه نمونه کوچک، من 17 تا دختر و 18 تا پسر رو باشون مصاحبه علمی کردم بر اساس اونها، اینا رو هم استخراج کردم، بعد گفتم برید با 5 تا متخصص این زمینه هم صحبت بکنید. ما رفتیم این سه تا کار انجام دادیم، اول منابع لیترچر، بعد خود کیس ها، بعد متخصصین عام، چند تا جراح و چند تا پزشک و روانشناس، مجموع اینها به 12-13 تا عامل رسیدیم تو دنیا. بعد اومدیم اینها رو چیکار کردیم؟ اینا رو اومدیم روی 600 تا ترنس بررسی کردیم تا ببینیم که تو ایران چجوریه، چون عنوان رساله من شناسایی عوامل اختلال هویت جنسی در ایران و تدوین مدل علی آن و موضوع شناسی فقهی آن بود. خب بنابراین ما اینا رو که انجام دادیم، روی 600 تا کار کردیم، عوامل بسیار زیبایی و مشخصی در اومد. عوامل فیزیولوژیک که اصلا وجود نداره، از علمی هنوز هیچ کس نتونسته ثابت کنه که عوامل فیزیولوژیک برای این افرادی که دچار اختلال هویت جنسیتی هستن وجود داره، اگرم باشه فعلا ناشناخته است، یعنی دلیلی وجود نداره. من بیش از 500 تا مقاله ترجمه کردم که در واقع ببینیم که آیا عوامل ژنتیک وجود داره یا نه، هیچ کدوم از این مقالات به این نرسیدن. خب اما نکته ای که وجود داره، پس ما از طریق عوامل میتونیم بفهمیم که آیا یک فرد بهنجار داره میره تغییر جنسیت بده یا فرد نابهنجار میره. عوامل خانوادگی متعدد داریم، مثل عوامل فردی متعدد داریم و عوامل اجتماعی. من یکی توش خیلی سریع بگم، مثلا عوامل فردی، یکیش تصویر بدنی نامناسب با جنسیته. خب یعنی مثلا یه دختری با یه دماغ کوفته، با یه ابروهای آنچنانی، اصلا هیچ تشابهی به دختر نداره از بچگی. هر چقدر تلاش میکنه نمیتونه بین خودش و بین دخترها، از اون سه چهار سالگی، چهار پنج سالگی، بین خودش و دخترهای دیگه شباهتی پیدا کنه و اشتراکی پیدا کنه. بنابراین از همون سه چهار سالگی تا ده دوازده سالگی به صورت ناهوشیارانه این آدم آرام آرام خودش رو متعلق به گروه پسران میدونه. ببینید خیلی ساده است، کسی به این توجه نمیکنه، اما یه دونه عامل خیلی ظریف و کوچیک اونم ویژگی‌های جسمانیه. انواع ویژگی های این چنینی وجود داره که حالا فرصت باشه من میگم، الان فرصت نیست، میگم 12 تا یا 13 تا عامل هست، ریاسانمنت هست، هاستیلیتی فورمن هست، انواع چیزهای مختلفی هست که خود غربی هم بهش اقرار کردن. پس این عوامل نشون میده که فرد یه مسیری غیر طبیعی رو طی میکنه. و جالب از اون آقای دکتر مهمانات رفتن ها، بعد از کنم خدمتون که و جالب من
مطرحه میکنم دلسته با مکافات دیگه اینجا بچه ها اومدن درزاده کردن، من رفتم بیرون، اومدم بیرون، الان اومدم داخل که برخواه.
جالب اینجاست که شما بدونید این آقایونی که خیلی علاقه به فروید دارن، فروید توی داستان عقده اودیپ و عقده الکترا میگه کودک اول تا 6 سالگی اول میره به سمت والد غیر همجنس، خب بعد آرام آرام بر میگرده بخواد به سمت والد همجنس و با او همسان سازی میکنه. خب یعنی الان این بچه اگر رفت پسر، رفت سمت مادر، دوباره برگشت سمت پدر، دیگه عقده اودیپش حل میشه و یه آدم سالمه. اما فروید میگه این آدم اگر نتونه به سمت والد همجنس برگرده و توی پیش مادر بمونه، یا اگر دختر بره پیش پدر و نتونه برگرده به سمت مادر و همسان سازی سالم بکنه، عقدهش حل نمیشه. بنابراین بر اساس دیدگاه آقای فروید اینها افرادی هستن که عقده اودیپ و الکتراشون انحلال پیدا نکرده. حالا بر اساس نظریه ویلیام گلاسر هم میشه در مورد هویت توفیق صحبت کرد، انواع بحث هست که من نمیخوام علمی صحبت کنم. پس کاملا نابهنجار بودن اینها برای ما روشنه و ما میتونیم بر اساس این مسئله رو حل بکنیم.
بسیار. پس ببینید من یه جمع‌بندی بکنم تا اینجا وقتمونم رو به اتمامه. من فکر میکنم تو این بخش بالاخره هر دو استاد هم نظر بودن که مسئله اصلی در مرد و زن بودن جسم فرده که مشخص میکنه این فرد مرد است یا زن است، و اون چیزی که باعث میشه که فرد دچار ملال جنسیتی بشه اون روان فرده، که روان فرد احساس میکنه که این جسم رو نمیخواد، و اون هم عوامل مختلفی داره که اون عوامل مختلف رو ما میتوانیم با روان درمانی، چه بسا با عمل مغز یا با روش‌های دیگری غیر از عمل جراحی حل بکنیم. در نتیجه این که فقها اومدن اجازه در مواردی دادن، مواردی بوده که به معنای واقعی تغییر جنسیت باشه و از طرف ما تغییر جنسیت نداریم. بله ممکنه کسی دو جنسه باشه، جنس ظاهریش با حالا مثلا میگم یه قلبه در یک ظاهر داره، ولی اصل ماجرا یه جنس دیگه است، و وقتی که عمل جراحی انجام میدن واقعا فرد جنس واقعی خودشو به دست میاره و حل میشه. خب اونجا مسئله جواز
کلامتون بله میانه برای تکمیل شدن فرانتز باز کنم توی اون بحث دو جنسه هرومافلی اینها در واقع اختلاف در سطح جسمه
بله،
نه در سطح
روان بله،
مداخلات
جسمی درمانی
بله، تا اون جنسیت واقعی در واقع کاملا روشن.
چشم. بنابراین اونجا خب درمان جسمی جواب میده و فرد مشکلش حل میشه. یه افرادی هم داریم که همجنسگرا هستن، اختلال در واقع میتونیم بگیم مشکل اخلاقی دارن، یعنی فرد از جنس خودش که ناراضی نیست ولی متمایل به جنس موافق خودش هست، که اونم یه اختلال میتونیم بگیم اخلاقی قطعا زمینهای روانشناختی هم داره، اونم از موضوع بحث ما خارجه. بحث ما بحث ما سر کسانی است که به خاطر علل مختلف ملال جنسیتی دارن. خب این فرد اگر ما بخوایم بگیم بره عمل تغییر جنسیت انجام بده، اولا تغییر جنسیت اصلی نیست، تغییر در خلقتی که در واقع غیر ضروری اتفاق میفته، مگر ما واقعا طبق اون فرمایش یوتو محکم افرادی رو پیدا کنیم که واقعا اینها ولو ظاهرش مثلا مرده ولی به خاطر هورمون‌های زیاد زنانه که با هورمون درمانی هم حل میشه، با روش‌های دیگه هم حل میشه، واقعا فرد دچار یک رنج زیادی است، نزدیک به خودکشی است، که افرادی مثلا ممکنه باشن آسیب میبینه، واقعا اصلا نمیتونه خودشو با روش‌های روانشناختی هم درمان کنه، بگیم این فرد دیگه از باب استرار، از باب یک درمان منحصری که درمان دیگه جواب نداده، از باب موضوع حکم ثانویه بیایم ما مجوز عمل جراحی بدیم، که میشه در واقع همون ستایی که در از هر 100 تا تو دنیا انجام میشه، چه بسا واقعا اونا خوب رسیدن به این مسئله که این محدودیت در همون افراد پیدا میکنه. حالا فتوای رهبری
ما ایشون میخوام بخونم بگم که به هر حال این در واقع افرادی که شما میگید در حالت استرس قرار میگیرن تو لابلای صحبتاتون، جدیدن خود وزارت بهداشت من رفته بودم به یک نکته رسیده که میزان افرادی که عمل جراحی کردن و خودکشی کردن بعدش تعدادش تقریبا برابر یا در بعضی پژوهش‌ها بیشتر از افرادی است که عمل جراحی نکردن
در ایران
کردن. نه در دنیا.
در دنیا،
در دنیا آمار در واقع میخواستم به این بحث اضافه بکنن خودشون به پروتوکل، بنابراین از این جهت هم در واقع این ملاله وجود نداره.
بله دلیلی که هم گفتم به گوشه هم نباشم این زنگ هست.
اما فتوای حضرت آقا در تاریخ 1/7/402 ایشون اینجوری مطرح کردن که با توجه به اینکه تغییر جنسیت به صرف عملیات پزشکی مبنی بر استعمال آمپول هورمونی که موجب رویش مو شده و یا برخی از اعضا به بدن قطع می شود و یا ترقی می گردد تحقق نمی یابد، لذا اقدام بر آن شرع مجاز نبوده و صرف ادعای اضطرار روحی و اصرار بر اینکه خروج از این اضطرار در گروه در گروه تغییر و یا تطبیق جنسیت معهود می باشد مجوز شرعی برای اجرای عملیات تغییر و یا تطبیق جنسیت به صورت فوق ذکر نخواهد بود. این فتوای آخرین فتوای حضرت آقاست که حالا خاصیتش رو من براتون می‌فرستم. عرض کنم خدمتتون و
1/7/402
بله، و با این وضعیت این بحث اضطرار روحی رو هم حضرت آقا گفتن وقتی فرد، چون یکی از بزرگترین فشارهایی که روانشناس‌ها و مسئولین میارن اینه که آقا طرف ادعای اضطرار میکنه، طرف میگه من میرم خودکشی میکنم، من میرم یه اضطرار بلای سر خودم میارم، من دارم اذیت میشم. خب اند ضرورات تبیح المحظورات، از این فاکتور بعضیا مجوز میدونه آقا دیگه ضرورت ایجاد شده نادم برای مضطرده. اولا از داغ گفتن اضطرار فایده نداره، ثانیا بحث اینجاست که ما گفتیم که متاسفانه آمار افسردگی ها و آمار خودکشی ها در قبل از عمل با بعد از عمل تفاوت معنیداری نداره که بگیم آقا مثلا 5 برابر کم شده پس ما عمل رو به عنوان یک عمل موفقیت آمیز برای از مدن اضطرار روحی میتونیم در نظر بگیریم.
اونا خب میگن که جامعه ما رو قبول نمی کنه، شما برید جامعه رو تغییر بدید، عدم پذیرش جامعه جنس جدید ما رو و مشکلاتی برای اون ایجاد میشه منجر به این درمان نشدن میشه. این مشکل رو بیرونی میدونن، میگن خب ما که مشکلمون رو با خودمون حل کردیم ولی دیگران موقع مشکل پیدا کردن به جنسیت خب جدید.
خب به هر حال
یه واقعیت اجتماعی
آدم سازگاری اینها با جامعه جامعه هم هست دیگه، یعنی شما وقتی الان یه مشکلی دارید الان خود شما یه مشکل پیدا میکنید، از 1,000,000 نفر شما یه دونه مشکل رو دارید، اون 1,000,000 نفر باید با شما تطبیق پیدا بکنید یا شما باید با 1,000,000 نفر تطبیق پیدا بکنید. قواعد اینه، همیشه توی ناهنجاری ها افرادی که تعدادشون کم هستن باید خودشون با شرایط اجتماعی تطبیق بدن. انتظار این که من تک فرد با اجتماع با من کنار بیاد طبیعتا این انتظاری است که نه جامعه شناس نه روانشناس نه حقوقدان اینو قبول نمی‌کنه.
الان شما ترنس ها رو هیچ موردی رو یعنی نمی‌خواید بگید که این احتمالاً این فرد عملش کمک کنه؟
ببینید من توی درمان گفتم فکر نمی‌کنم کسی اینقدر ترنسی، من 1800 تا پرونده دارم. خب این همه رو دیدم، بررسی کردم، خب یه رسالم توی زمین نوشتم، 346 صفحه رساله نوشتم، یعنی یه عمر گذاشتم توی زمینه. من معتقدم اصل این مسئله وقتی اختلال هست، ما باید به سمت عرض کنم خدمتتون درمان‌هایی که گفتم، هم درمان‌های روانشناختی داریم، هم درمان‌های جراحی مغز داریم، هم درمان عرض کنم خدمتتون هورمون تراپی به خصوص داریم. عملا در واقع ما 7 8 نوع درمان داریم، نباید سراغ اون بریم. حالا تو یه موردی با توجه به این که به نظرم میرسه حتی اگر من رضا مکان به عنوان حیث روانشناختیم راضی بشم که این آدم عمل جراحی بشه، از جهت فقهی ما همچین اجازه رو در واقع نداریم. این هم این مسئله است. بعد شاید مثلا بیان بگین آقا از هر مثلا چند هزار نفر دو نفر هم دیگه هیچ کاری نمیشه کرد، اما آیا البته ببینیم بحث اینجاست که آیا اون جراحی مغز، آیا اون داروهای هورمونی، اون 3-4 مدل اینا انجام دادن؟ ما هنوز اطلاعاتی نداریم که بگیم آقا خروج این چی شده. اگر خروج اینها باشه اضطرار حل میشه، در واقع تک مسیر بودن درمان حل میشه و خیلی چیزا دیگه حل میشه. عملا
الان تو فتوای رهبری ما میخوام عمل کنیم که انگار هیچ نفری نمیمونه، چون اضطرار هم گفتن ادعای اضطرار پذیرفته نمیشه. آقای دکتر نوری‌زاده، اگر نکته پایانی ندارید ما جلسه رو به اتمام برسونیم.
بله.
جانم؟
بله. من چند تا نکته رو عرض بکنم.
ممنون میشم، کوتاه بفرمایید.
بنا بود که در واقع خروجی جلسه ما موضوع شناسی و اون مصداقی که مربوطه به اینکه افراد چه افرادی میتونن در اون بتنیت داشته باشن بوده دیگه، درسته؟
بله بله.
چرا؟ ببینید یه چند تا نکته را من عرض بکنم با توجه به بررسی که داشتیم و بعد از دفتر آقا هم حضور داشتن، به خاطر این فتوای اخیری که دکتر محکام هم مطرح کرده، اگر دقت کرده باشید اصلا روی سایت هاشون نیومد، با وجود اینکه
جدیدن آمده آقای دکتر، جدیدن گذاشتن، جدیدن گذاشتن چند هفته
دیگه. خیلی خوب چون من ندیدم، چون
قبلا نبود، من رفتم اعتراض کردم، گفتم بالاخره این فتوای آقا هست یا نیست، و تذکر دادن گذاشتن دوباره.
یه نکته دیگه احتیاط میکردن، یعنی در واقع تا کنون، ولی گذاشتن. ولی باز هم به نظر میرسه که فتوایی که الان وجود داره یه فتوای جدید نیست، در واقع نظر من اینه، یعنی روشن میکنه، یعنی فتوای قبلی حضرت آقا سر جای خودش هست، منتها فتوای قبلیشون مورد سوء استفاده قرار میگرفت، این فتوا در واقع اینو شفاف کرده، روشن کرده در واقع. یعنی چی؟ یعنی قبلا هم حضرت آقا قائل بر عدم اصل بر عدم جواز بود، الان هم قائل بر اصل بر عدم جواز هستن، قبلا هم قائل بر اضطرار بودن، الان هم قائل بر اضطرارن، منتها الان اومدن در واقع این اضطرار رو یه مقدار روشن‌تر و شفاف‌تر مطرح کردن که سوء استفاده نشه، که این اضطرار اینطور نیست که یه کسی بیاد صرفاً ادعای اضطرار روحی روانی داشته باشه و اصرار به تغییر جنسیت داشته باشه ما به این سادگی در واقع اجازه بدیم که تغییر جنسیت صورت بگیره، بلکه این اضطرار باید بر اساس نظر متخصصینی که مورد اعتماد هستن، متعهدن، مورد اعتماد هستن، آموزش دیده هستن، باید این فرد کاملا تحت درمانهای روانشناختی و روانپزشکی قرار بگیرد، و اگر درمان نشود باز هم اینطوری نیست که اضطرار قائل بر اضطرار باشیم، موضوع اینه، اینطوری نیست که بگیم بر چون درمان نشود حالا یا این درمانگر نتونست یا درمانجو مقاومت داشت و یا اینکه پروتکلمون ناقصه، که من قائل به اینم که هنوز علم پیشرفت نکرده، هنوز علم پیشرفت خواهد کرد به شرطها و شروطها، و انشاءالله اون موقع درمان هامون اثر بخش خواهد بود در زمینه درمان های روانشناختی و روانپزشکی.
حالا تا اون زمان اگه واقعا جواب نداد درمان و فرد واقعا در عسر و حرجه، به نظرم میتونیم ما اینجا یک راه باریکی باز بکنیم برای عمل جراحی.
من قائل به اینم، قائل بر اینم که ما بالاخره فقه ما پویاست، یه راهی رو گذاشته، بعضیا اصرار دارن که این راه رو ببندن، این اشتباه محضه. این راه نباید بسته بشه، بلکه به نظر یه درصد استثناء استثنایی ما داریم که آقا به هر دلیلی درمان نشد، اضطرار شدید و سهرز شدیدی که مثلا چیه از جمله مثالهاش اینه که در واقع خودکشی اتفاق میفته نه ادعا میشه. یعنی اگر این فرد تغییر جنسیت ندهد، حتما این روانشناس و روانپزشک بالاخره علائمشو ما داریم دیگه، میدونیم که آقا این آیا هیستریک، آیا ادعاییه یا نه واقعی داره اتفاق، این نشانه هاشو متخصص میتونه تشخیص بده. لذا اونجاها اضطرار شدید و سهرج شدیدی اتفاق میافته که اینجا راه بازه. پس از نظر فقهی ما نمیتوانیم مطلق قائل بر عدم جواز بشیم، بلکه اصل بر عدم جوازه، مگر اینکه اینجا استثنای صورت بگیره.
حیوان ثانویه.
بله
حکم ثانوی اینجا اتفاق بیاشته. خب همین حدود و ثغور اینها نیاز به بحث بیشتر داره،
هم نیاز به بحث بیشتر داره، هم اصولا باید توسط اون فقیه جامع شرایط انتهاش مشخص بشه. یه مقداری بالاخره شخصی دیگه باید اون هر به اون نتیجه برسه. ما که نمیتونیم برای فقیه خط و نشان بکشیم، ما حد اکثر میتونیم تبیین کنیم براشون و اونها به نتیجه برسن.
حالی بحثی هست که اوست تشخیص شخصیست یا نوعیست، نه یه بحث مفصل فقهی داره، به نظرم نیازمنده به جلسات موضوع شناسانه بیشتری هست.
خب طبیعتاً وزارت بهداشت یه خروجی میخواد، طبیعتاً اون میخواد به نتیجه برسه، بر اساس نتیجه پروتکل خودش رو بنویسه و کار اجرایی انجام بده.
جلسه.
اینی که حالا نوعی شخصیه و ما باید چجوری به نتیجه برسیم، این دیگه کار فقهی خود ماست.
ببینید من قائل بر اینم که توی مسئله فقهی چیز نظر شخصی ما نداریم، یعنی اینکه من برداشت شخصی خودم از چیز داشته باشم گاهی اتفاق میافته.
نه تشخیص مصداق. الان مثلا من ببینم این خودکاری که رو دستمه الان مانع وضوع هست یا نه، اینو من با تشخیص دارم. من نمیتونم برم هر مثلا برم به فقیه نشون بدم این الان مانع هست یا نیست. یه بخشش دیگه تشخیص منه.
تشخیص من کی؟ من کی؟ الان اینجا من مهمه.
من سالم البته دیگه. یعنی به نظرم خود ترنس میتونه فقط تبیین کنه اون حال خودشو. متخصصه که میتونه تشخیص بده واقعا این الان میتونه درمان بشه دیگه، اصلا درمان همش وقتی نمیتونه بشه و بدن بر مرز خودکشیه، بین بد و بدتر با دیگه انتخاب کرد.
ببینیم من به جای این که به نظر من وزارت بهداشت بیاد یه کار ناقصی انجام بده، بیاد یه در واقع یه الگوریتمی از روند ورود و خروج و فرایندی که اتفاق میافته اینجا تدوین بکنه و بعد اشخاص زی صلاح برای تشخیص این افراد رو مشخص بکنه، آموزش بده، گزینش بکنه، هر کسی هم نه، یه متخصصینی که زی صلاح هم یعنی کاملا از نظر علمی واقعا واردن، یک از نظر تجربه واقعا تجربه این کار رو دارن به صورت بالینی و کلینیکال، سه این که افراد هم که مشخصه که افراد معتمد و متعهدی هستن، من به نظر من روی اینا باید کار بکنه، آموزش بده و اینا بیان پای کار و اینا کار انجام بدن و تشخیص موضوع با اینا باید باشه، صورت بگیره و اتفاق بیفته.
بسیار.
و اگر به این شکل صورت بگیره ما گره فقهی نداریم. چون که چرا دارم اینو من عرض میکنم، چون آقایونه که دفتر آقا اومده بودن، دفاتر دیگه اومده بودن، وقتی نشستن تو اون جلسه ما قضیه رو قشنگ بهشون حلاجی کردیم، توضیح دادیم، اونجا تا کاملا ابعاد قضیه و لحاظ فقهی گفتن دیگه آقا ما هیچ ابهامی نداریم.
بسیار.
چون اینها مسائل در واقع علمیش، فلسفیش، مسائل زیستیش وقتی که مشخص شد که این اختلال در کدوم سطح و فلا اینا، دیگه ما از این ور مشکل فتوایی نداریم. مشکل الان تشخیص چیه؟ اون متخصصه. مشکل الان اینه که ما متخصصین آموزش دیده متعهد مورد اعتماد نداریم که این پروتکل های هم اگه میخواد نوشته بشه یه الگوریتم ما نیاز داریم که دقیقا روند رو بیاره، نه اینکه حالا بریم به صورت ناقص بریم و ملاک های تشخیصی نمیدونم پروتکل درمانی اونم بدون اینکه کار علمی انجام بدیم. لذا اینها به نظر من باید منتقل بشه.
آقای دکتر مکان نکته دارم.
عرض بنده اینه که به عنوان پیشنهاد اینجا درج بشه برای دوستان وزارت در ادامه و تکمیل پیشنهاد آخر آقای دکتر مورعلی‌زاده، این که وزارت بهداشت بیاد تقریبا 6 یا 7 روش برای درمان اختلال هویت جنسی یا ملال جنسیتی وجود داره که من اینجا اشاره کردم به خیلی مختصر. این 6-7 روش رو یه پژوهش کوتاهی روش انجام بگیره و با یه تعدادی از افراد متخصص یه قراردادی نوشته بشه، یک در واقع واگذاری اتفاق بیفته و یه فرصت مثلا یک ساله، یک و نیم ساله، دو ساله به این افراد داده بشه و این کارها هم کاملا پایش بشه. یعنی یه گروهی با درمان‌های روانشناختی صرف، یه گروهی با درمان‌های روانپزشکی صرف، یه گروهی با عمل جراحی، یه گروهی با درمان‌های هورمونی، یه گروهی با درمان‌های ترکیبی روانشناختی. تو خود روانشناسی هم ما 3-4 تا روش داریم، خود بنده برای خودم یه پروتکلی دارم. اینها در واقع انجام بشه و در نهایت خروجی‌های اینها مشخص کنه که آقا چه کدومی که از این روش‌ها تو ایران پاسخ خوب هست. بعد از اون بر اساس این هم به تمام کشور میشه معرفی کرد که آقا چنین روش هایی، چنین اثرگذاری هایی داره، اثر بخشی هایی داره و در واقع یک جور آموزش هایی هم میشه انجام داد. اون کسی که اون کار انجام داده پروتکل خودش رو آماده میکنه، تمام افرادی که توی زمین میخوان کار کنن کار میکنن و این باعث میشه یک نهضت در کل کشور ایجاد بشه که همه روانشناسا به محض اینکه طرف الان مشکل ما اینه روانشناس با یه رو با یه دختر صحبت میکنه به پدر و مادرش میگه شما کوتاه بگید ما بریم عمل جراحی بکنیم و سلام. 90% روانشناسا اینجوری میگن، مگر روانشناسا مثل من و شما و اونا که انگیزه خاص دارن دقیق بخوان. اما اگر این اتفاق بیفته 6 تا 7 تا مدل درمانی انجام بشه، خروجی اینها مشخص بشه و این خروجی آموزش داده به همه داده بشه به همه روانشناسا، هم اطلاع روانشناسا و روانپزشکا هم اطلاع پیدا کنن، هم اونایی که میخوان بیان کار در کار سوپروایزریشو بگذرونن و شروع کنه انجام دادن. نهایت این 2 سال باعث میشه که ما تصمیم گیری بکنیم که آیا ما به در واقع عمل جراحی تغییر جنسیت چه وزنی بدیم. این باعث میشه که بگیم آقا ما وقتی از این 6 تا روش مثلا 4 تا روشش کاملا پاسخگوئه یا نیاز نیست یا موارد بسیار خاص با آنجا اجازه بدم. اون موقع خود وزارت تکلیفش روشن میشه، فقه هم در واقع از نتایج این 6-7 روش میتونه استفاده کنه که محکمتر و قویتر روی اون افراد خاص اظهار نظر بکنه.
خیلی پیشنهاد عالی هست. متشکرم از فرمایش های هر دو سرور بزرگوار، جلسه خوب و مفیدی بود. انشالله که در تصمیم گیری های کلان کشورم قطعا این مفید و فایده باشه و پیشنهادهایی که شدم انجام بشه. امینا دادای نورزاده اینجا اذان شده.
ندارم، فقط تشکر میکنم از این جلسه خوب مفید بود به نظر من. من فکر میکنم که ما میتونیم یک کمیته تو همون انجمن روانشناسی اسلامی هم داشته باشیم نسبت به این موضوعات و موضوعات مرتبط دیگه و این رو انشالله یه همفکری های بیشتری داشته باشیم که بالاخره نیاز جامعه بخشش بر عهده ماست و به خاطر همینه که این جلسه ترتیب داده شده که در واقع ما هم بتونیم نظر بدیم در این زمینه و به نظر میرسه که وزارت بهداشت وظیفه ذاتی خودش که بیشتر پیشگیری هست تا درمان، تمرکزش رو میتونه بذاره روی پیشگیری و مداخلات خوب رسانه‌ای و اجتماعی انجام بده که بابا بیان جلوی این کار رو به صورت ریشه‌ای در واقع جلوش رو بگیرن. ما یه جلسه ای هم اینو مطرح کردیم چطور مثلا اینها میان یه برنامه هایی دارن از همون کودکی میان اینا رو سرند میکنن، بچه هایی که زمینه شو دارن میبینن، چون اینا معمولا ما از بعد حتی 2 سالگی 3 سال 2 سالگی که نزوده 3-4 سالگی گاهی زمینه هاشو داریم میبینیم. لذا اینا سرعت بشه، پایش بشه، پیشگیری بشه که به اینجا منجر نشه که تازه بخواد درمان بکنیم. من بگم که انشاءالله در آینده باید جلساتی باشه که بلا چیکار بکنیم در امر پیشگیری از این موضوع انشاءالله.
موفق و معید باشید. تماس دادن ایدید زنده باشید. خدا
دکتر مکان، خدا
حافظ. خدا تشکرم. خدا